خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه می‌دارید و نمی‌ذارید مندرس بشود، نمی‌ذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
سرمشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو. من مصطفی صادقی هستم، با ویژه برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت نزدیک شدن به سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی تقدیم شما میشه. در استدیو دو مهمان محترم داریم و بنا داریم درباره نقش گفتمان امام راحل در منطقه و جهان و شکل‌گیری جنبش‌های آزادی‌خواه صحبت بکنیم. یک بخشی رو همکارانم در اتاق فرمان آماده کردن، بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استدیو با مهمانان محترممون در خدمت شما خواهیم بود.
گفتمان سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه از اثرگذارترین گفتمان‌های جهان معاصر و پارادایم گفتمانی نیم قرن اخیر در جهان اسلام است. بر مبنای این گفتمان، تشکیل حکومت اسلامی دال مرکزی اسلام سیاسی و انقلابی است و تلاش برای رهایی از استعمار، مبارزه با آمریکا و صهیونیست، اتحاد امت اسلام و تلاش برای تمدن‌سازی نوین اسلامی دالهای فرعی محسوب می شوند. از همین روی در بیداری اسلامی چند دهه اخیر شاهد هستیم که نقش الگویی گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه در مبارزه و برای رهایی و آزادی خواهی مورد پذیرش جنبش های آزادی خواه جهان اسلام است. از خاورمیانه تا شرق آسیا، اوراسیا تا شمال آفریقا، این اثرگذاری روزافزون است و بدون توجه به اندیشه های سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه نمی توان اسلام جدید و انقلابی را مورد تفسیر و تأویل قرار داد. در این برنامه با حضور کارشناسان سیاسی بدین پرسش پاسخ داده خواهد شد که نقش گفتمان امام خمینی رحمت الله علیه در الگوسازی برای جنبش های آزادی خواه جهان اسلام چگونه بود و اکنون در چه جایگاهی در جهان اسلام قرار دارد.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونید با استفاده از این پل ارتباطی نظرات و نکات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. بله، همونطور که گفتم با ویژه برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. بناداریم درباره نقش گفتمان امام راحل در منطقه و جهان و شکل‌گیری جنبش‌های آزادی‌خواه گفتگویی داشته باشیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم، آقای دکتر ایرج فرخنده پور، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا ما در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بنده هم خدمت شما جناب صادقی و همکاران عزیز و زحمت کشون و مردم فهیم و بزرگ ایران سلام و عرض ادب و تسلیت ایام رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو دارم.
متشکرم از شما. همچنین اینجا در استودیو جناب حجت الاسلام علیرضا حدادی، کارشناس مسائل مذهبی و سیاسی نیز حضور دارن، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم و خوش آمد.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که برنامه مفید رو داشته باشیم.
متشکرم از شما. گفتگو رو به نظرم از اینجا آغاز بکنیم که ما وقتی که برمیگردیم به اون دوره زمانی که حضرت امام دوران مبارزه رو ساماندهی میکنن و در واقع گفتمان ایشون در جامعه مطرح میشه، در جامعه ای که سالهای سال تحت استعمار بوده و در واقع شاهان و پادشاهانی درش حضور داشتن که نسبت به استقلال و هویت ایران و البته اسلام هیچ توجهی نداشتن. خب در منطقه هم در اون دوره زمانی در واقع شکل ویژه‌ای حاکم بوده و آرایش خاصی وجود داشته. بحث بر سر این استش که این گفتمان و این نوع جدید در واقع دیدن دنیا و کشور توسط حضرت امام چه ویژگی هایی داشت؟ به هر حال یک گفتمان جدیدی رو در منطقه و جهان در واقع ما میبینیم، یعنی یک حرف نوعی رو حضرت امام میزنه با توجه به اتفاقات در واقع خاص دوران خودش. من گفتگو رو اگر اجازه بدین به آقای دکتر فرخنده پور شروع بکنم. آقای دکتر، این نگاه نوعی که حضرت امام به مقوله در واقع پیوند دین و سیاست داشتن در جهان اسلام چطور قابل ارزیابی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کسب اجازه خب برم چون که از اتالی فرمودید 25 شهریور 1320 محمد رضا پهلوی به حکومت میرسه. بعد از اینکه حالا با تبانی و همکاری انگلیس ها ایشون به پادشاهی ایران منصوب میشه، ما یک جریان خاصی رو در بستر سیاسی کشور ملاحظه میکنیم. خب حکومت رضا خان با اون شیوه خاص دیکتاتوریش به پایان میرسه و میراثی که برای جامعه ما بعد از رضا خان به ارث گذاشته میشه یک مجموعه بسیار بسیار خفقان آور و پلیسی هم همراه با رعب و وحشت بوده که به هیچ عنوان رضا خان اجازه بروز و نشر تفکرات خلاف اون چیزی که مد نظرش بود رو به آزادی خواهان و حتی اسلامگرایان و تفکرات مختلف خب نمیداد و اینا رو با اون تشکیلات مخوف امنیتی که تعریف کرده بود خب غلغم میکرد و ترور میکرد و به صورت بسیار بیرحمانه اینا رو به اصطلاح نمیذاشت تو عرصه سیاسی حضور داشته باشه. خب ما نمونه های فراوانی داریم، مثلا مرحوم مدرس که مورد غضب و کینه رضا خان قرار گرفت و با اون حالت مظلومانه شهید شد، و مورد های دیگه که حتی این بحث خیره سری و عناد رضا خان شامل نزدیکان و دور و بری خودش هم میشد و به هیچ عنوان اجازه نمیداد تفکر دیگه و نهله فکری دیگه در عرصه سیاسی حضور پیدا کنه که مبادا تاج و تخت شاهنشاهی به خطر بیفته. خب بعد از تبعید ایشون به جزایر موریس و روی کار آمدن فرزندش با حمایت بی‌دریغ انگلیسی ها، این جامعه در حقیقت میراثی بوده که از دوره رضا خان به دوره شاه جوان رسیده و ما در این دوره میبینیم خب یک خلأی بعد از رفتن ایشون تو جامعه سیاسی کشور به وجود میاد. نهلهای مختلف فکری مارکسیستی، سوسیالیستی و غیره، و مثلا ما نمونتاً آقای تفکرات آقای حسین کسروی رو داشتیم که ایشون یک مارکسیست به تمام معنا بود، بعد از به اصطلاح روی کار آمدن محمد رضا پهلوی. این خلأ سیاسی باعث میشه گروهی از این نهلهای فکری در جامعه سیاسی ایران رشد پیدا کنه. همزمان با این نهلهای فکری خب جنبش‌های اسلامی و تفکرات اسلامی هم موازی همین قضیه رشد میکنه. ما مرحوم نواب صفوی رو در حقیقت زمانی که تفکرات آقای کسروی و اون عقاید مارکسیستیش داشت تو جامعه گسترش پیدا میکرد، از کردن با توجه به اون خلأ سیاسی. همزمان ما میبینیم که تفکرات اسلامی هم با ظهور گروه های مختلف اسلامی من جمله مؤتلفه که خب نمادش هم مرحوم نواب صفوی بود که همزمان اینا هم داشتن تو جامعه گسترش و رشد پیدا میکردن. خب با توجه به اون سبقه دینی که در مردم ایران وجود داره و این به اصطلاح ریشه‌ای که مردم ما به اسلام واقعا گره زدن و این در طول تاریخ بارها و بارها تو شورش‌ها و اعتراضات مردمی خودشون نشون داده، مردم ما مردمی هستن که با دین و عقاید دینی ارتباط و تعامل بسیار قوی و مستحکمی دارن و نهلهای مختلف که حالا بعضیش سوسیالیسته بعضی مارکسیستی که حالا تو تفکرات حضرت آیت الله مرحوم شهید مطهری ما میبینیم، این تفکرات و این نهلهای فکری غربی و شرقی که متأثر از حکومت‌های اون زمان بوده، نتونست اون علقه ها و این علاقه شدید مردم ما به دین رو کمرنگ بکنه و ما می‌بینیم که در حقیقت بروز تفکرات اسلامی در میان مردم بر گروه های چپ و راست مارکسیست و سوسیالیست سبقت میگیره و فشارهایی که کشورهای مختلف، قدرت‌های مختلف اون زمان به دولت وقت، یعنی دولت محمد رضا پهلوی میارن، مثلا غربی‌ها به شدت مخالف حضور مارکسیست بودن و حتی سرمایه‌گذاری فراوانی رو غربی‌ها در ایران انجام دادن که جلوی نفوذ کمونیسم رو بگیرن. از طرفی هم کمونیست‌ها هم بیکار نبودن و سعی می‌کردن با به اصطلاح نفوذ و ترویج گروه‌های وابسته به خودشون به جمله حزب توده تا ارکان مختلف حتی حاکمیت زمان محمد رضا شاه پیشرفته بود من جمله در ارتش، می‌خواستن جلوی نفوذ غربی‌ها رو بگیرن و خب جریان کیانوری و همفکران اون و تئوریسینشون آقای احسان طبری مبین این قضیه استش که اونا هم سرمایه‌گذاری‌های زیادی از طریق بلوک شرق در راستای مبارزه با تفکرات غربی داشتن. حالا تو این وسط تنها جریانی که به این دوتا گروه وابسته نبود و تونست خودش رو نشون بده و رشد و نمو پیدا بکنه تفکراتی بود که منشأش در اسلام بود و حاکمیت اسلامی، که این جریان و این نهله فکری به تدریج بعد از شهریور 25 شهریور 1320 تا پیروزی انقلاب اسلامی 1357 ما میبینیم که روز به روز قوی تر میشه و 22 بهمن روزی هستش که این قدرت عظیم خودش رو به رخ جهانیان میکشه و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی میرسه.
متشکرم از شما آقای دکتر فرخنده پور. حاج آقای حدادی، ببینید الان یک مسئله که به نظرم میشه به شکل ویژه بررسیش کرد و مناسب این روزها هم هست، این هستش که به هر حال همونطور که عرض کردم در بخش اول، گفتمان حضرت امام یک چیز جدیدی بود، یک در واقع نو بود و این نو بودنش و البته فراگیر بودنش بسیار بسیار به نظرم قابل توجه و شاید یکی از دلایلی که با اقبال مواجه شد چه در داخل کشور چه خارج از کشور همین نو بودن است. یعنی بالاخره حرف تازه داشت. ما توی اون دوره در واقع زمانی با مسلمانانی مواجه بودیم که یک سری تفکرات قدیمی داشتن و البته با مسلمانانی که به جهت شرایط وقت از اسلام ناب هم دور شده بودن در کشورهای مختلف. این نو بودن و این جدید بودن چه ویژگی هایی داشت؟ جا
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نگاه به دین قبل از انقلاب اسلامی یک نگاه کاملا سطحی بود. در اروپا اگر سوال میکردن قبل از انقلاب اسلامی که تعریف شما از یک انسان مسلمان چیست، مسلمان رو اینجوری تعریف میکردن که مسلمان کسی است که خب حالا شرب خم نمی کنه، گوشت خوک و اینها نمی خوره، یه نمازی هم می خوره. یعنی دین اسلام اینجوری معرفی می شد. ولی بعد از مقوله انقلاب و حالا اون تفکراتی که امام رحمت الله علیه داشتن، این جا افتاد در جهان که مسلمان نه تنها کسی از سال یه سری احکام ظاهر رو انجام میده، بلکه میتونه حکومتها رو عوض کنه. و خب یک نگاه خیلی جدیتری به دین کردن. یه وقتی یه سخنرانی داشت مرحوم فلسفی در حضور امام، جالب بود سخنرانیشون، میگفت دین رو به عنوان غربی ها به عنوان یک مواد مخدر، یک مورفینی که هیچ تأثیری نداره میشناختن، اما دیگه بعد از انقلاب نمیتونن این رو بگن چون کاملا دارن تأثیرش رو در جهان میبینن. بله، اسلام نیامده که فقط ما یه سری اعمال رو انجام بدیم که به درد آخرتمون بخوره. از دنیا مزرعه الاخره، باید ما نتیجه اسلام رو در دنیای خودمون ببینیم و اهل بیت هم از ما اینو خواستن. خب جدایی دین از سیاست نداریم. گاهی وقتا فکر میکنن بعضیا که آقا دین یه مقوله جداییه، سیاست هم یک مقوله جداییه، در صورتی که وقتی شما قیام سید الشهدا علیه السلام رو نگاه میکنید میبینید فلسفه قیام برای چی بوده. برای اینکه خب حکومت وقت ظالم بوده، حضرت اومده جلوی این حکومت وایساده. هم خط انقلاب خط اهل بیت دیگه. وقتی ما در جایی میبینیم که همش ظلم و ستم میشه و به داد مستضعفین نمیرسن و احکام الهی اجرا نمیشه، ما هم پیرو به خط معصوم همون راهو باید ادامه بدیم. حضرت خب تفکری که قبل از امام برای دین و اسلام بود این بودش که آقا دین فقط یه سری احکام محدوده که شما باید انجام بدید، بعد فردا قیامت مثلا به درد شما بخور. اما تفکر امام این نبود، بلکه این بود که ما به وسیله دین واقعا میخوایم یک تحولی رو در دنیای خودمون ایجاد کنیم. اگه این تحول در دنیا ایجاد شد، خب به تبع اون در آخرت هم ما خواهیم دید ثمرش رو. این تفکر امام بود که به اصطلاح یک بحث نوین و جدیدی رو در جهان کلن بیان کرد.
متشکرم از شما. آقای دکتر فخرانده بود، ببینید ما به هر حال این پذیرشش در جهان اسلام و البته استقبال ازش به نظرم مسئله ایست که نیازمند بررسی است و در موردش باید حرف بزنیم. نقش در واقع پارادایمی گفتمان انقلابی امام برای جنبش های آزادی خواه در جهان اسلام چه بود؟ ما یک سری جنبش داریم در اون دوره زمانی که خب حالا در دوره خودش با یک افراد ویژه مواجه میشه در کشورهای مختلف. یعنی در هر دوره فردی آمد حرف زد تا حدودی هم مورد پذیرش قرار گرفت، بعض جا قبولش کردن، بعض جا قبولش نکردن، بعض جا نقد داشتن، پیروانی پیدا کردن و اصلا اون جنبش یا مثلا اون فرد هم خیلی اندیشش دنباله دار نشد. شاید مثلا اگه همین الان هم تعداد خاصی در مثلا بعضی از کشورها یا بعضی از مثلا نهادهای دینیشون مثلا هنوز مثلا بگن ما شاگردان مثلا فلان فرد هستیم، اما اینکه اون فراگیری داشته باشه به این معنا که یک جنبشی شده باشه، یک تحرکی رو در اون کشورها یا حتی در سطح جنبش‌های در واقع آزادی خواهی ایجاد کرده باشه، تقریبا هیچ کس رو نداریم که جامعیت در واقع گفتمان مورد استقبال حضرت امام رو داشته باشه. در این باره با شما صحبت بکنیم که چرا این گفتمان در جنبش‌های در واقع آزادی خواه در جهان اسلام تا این حد هم مورد استقبال قرار گرفت، هم با اینکه این همه سال ازش گذشته، یعنی حتی من به شما بگم قبل از انقلاب اسلامی و در سالهایی که در واقع مبارزه جریان داشت هم مورد پذیرش بود و مورد استقبال بود، هم الان که بیش از 14 از عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی میگذره. سوالم مشخصا این استش که این گفتمان در واقع چه ویژگی هایی داشت که اینطور مورد در واقع حمایت و استقبال و اقبال جنبش های آزادی خواه مواجه شد؟
زمانی که زمزمه های فرمایشات حضرت امام داشت از کشور ما به دنیا مخابره می شد، تو فضا و جو بین الملل ما شاهد یک پدیده عجیبی بودیم. یعنی دو قدرت و دو قدرت بزرگ جهانی، اتحاد جماهیر شوروی و در رأس خلاصه کشورهای بلوک شرقی و از طرف دیگه هم بلوک غرب که رأسش هم دولت ایالات متحده آمریکا بود. ما در حقیقت تو این دوره که حالا معروف شده بود به دوران جنگ سرد، بلوک غرب به کشورهای بلوک شرق به تنی میگفت پشت دیوار آهنی. یعنی مثلا شما اگر وارد یکی از کشورهای بلوک شرق میشدی، مثلا اتحاد جماهیر شوروی، از همون ابتدا دو تا مامور کاگبه با شما بود، هر جا که میرفتید به صورت نامحسوس شما را تعقیب میکرد و اینقدر این تعقیب گریز ادامه پیدا میکرد که شب شما میرفتید تو هتل استراحت میکردین تا همونجا باهاتون میومدن، دوباره روز از نو، روزی از نو، و تا زمانی که شما تو این کشور حضور داشتید این دوتا مامور شما رو میپاییدن، تا زمانی که بیاید پای پلکان هواپیما سوار که میشدید اون دوتا مامور هم برمیگشتن و دقیقا میگفتن پشت دیوار آهنی. حالا جالبه، بلوک شرق به غربی ها میگفتن پشت دیوار اورانیوم یا اتم. یعنی میگو قدرت شما بر اساس این به اصطلاح بمب اتمی هستش که شما دارید و قدرتتون قدرت کاذبه. ببینید در چنین جوی، در چنین اوضاع احوالی ما میایم میبینیم که یک مرد بزرگی مثل حضرت امام با فرمایشات انقلابی و افشاگرانش بروز و ظهور پیدا میکنه و در ذهن خیلی از انقلابیون بزرگ اون زمان ایشون جا میگیره. جناب صادقی، آقای مارکس نظیر پرداز بود، حالا به تفکر خیلی از کمونیستا، ولی واقعا امروز مشخص شده که آقای مارکس که میاد میگه آقا دین افیون و توده هاست، این واقعا نظریه کاذب و نظریه بیپایه و اساسی هستش که ما داریم اصلا شاهد این قضیه هستیم که این نظریه یک نظریه بی‌محتوایی هستش. چرا؟ چون حضرت امام برخلاف مارکس توانست ثابت بکنه که دین افیون و توده ها نیست و اگر افیون باشه دین نمیتونه تغییر و تحول در دنیا ایجاد کنه، در صورتی که حضرت امام با انقلاب اسلامی ایران، با ایجاد این انقلاب تونست به دنیا ثابت کنه که دین افیون نیست. کسی که دچار افیون بشه، جامعه که دچار افیون بشه، شتاب و تحرک و پویایی نداره. پس چطور شد که در کشور ما دین موجب بروز انقلاب شد؟ این یکی از اون دلایل بسیار بسیار مهمی بود که در اون عرصه دنیا به این قضیه پی برد که دین میتواند تغییرات ایجاد کنه، دین میتواند دگرگون ساز باشه، دین میتواند انقلاب ساز باشه. به خاطر همین مسئله این نظریه بعد از پیروز انقلاب اسلامی دیگه کم کم اینم به سمت زباله‌دان تاریخ رفت و پوچی این نظریه مارکس هم بر همه آزادی خواهان و کسانی که داشتن انقلاب‌های جهان رو پیگیری می‌کردن این قضیه ثابت شد. خب از طرف دیگه هم ما می‌بینیم که اگر دین در عمق و ریشه و اون به اصطلاح امروزی ها میگن سلول‌های وجودی انسان تأثیرگذار نباشه، به راحتی مردم از اون تفکر و ایده و اندیشه‌ای که حالا بر اساس اون انقلاب کردن خارج میشن. بعد این چه داستانی هستش؟ چه انگیزه‌ای پشت این قضایا هست؟ چه نیرویی هست که مردم کشوری که با انگیزه دینی میان انقلاب میکنن، فشارهای اقتصادی، تحریم، ترور، جنگ و انواع و اقسام بلایا و مشکلاتی که توسط کشورهای معاند و به اصطلاح معروف کشورهایی که با ضدیت بر علیه نظام جمهوری اسلامی تا به امروز قدم گذاشتن، نتونستن این الغه و این وابستگی رو از تن، جان و روح مردم بیارن بیرون. پس نشان میده که دین افیون نیست، دین انقلاب ساز هست، دین تحرک سازه، دین دگرگون سازه و میتواند در عرصه های مختلف بر روحیه و جسم و دل مردم اثرگذار باشه و این اثرگذاری رو ما تا به امروز میتوانیم ببینیم.
متشکرم از شما آقای دکتر فرخنده پور. آقای حدادی، ما وقتی که در واقع داریم این موضوع رو، یعنی گفتمان حضرت امام رو در اون دوره زمانی در واقع در منطقه و جهان بررسی میکنیم و در واقع در تأثیرش رو حتی در شکل‌گیری جنبش‌های در واقع جنبش‌های آزادی‌خواه مورد توجه قرار میدیم، به اینجا میرسیم که در اون قطب‌بندی‌هایی که در جهان داشت میشد، در آینده نظم نوینی که در واقع داشت شکل میگرفت و همین الان هم این در واقع تغییر آرایش ادامه داره، بسیار مؤثر بود. یعنی حتما میشود این رو مطرح کرد که این گفتمان و البته انقلاب اسلامی که موضوع هست الان در جهان، ما این همه کشور در دنیا داریم، کدامشون به اندازه جمهوری اسلامی الان موضوع هست؟ این سطح از دشمنی و مقابله از سوی بزرگترین کشورها، خب الان اختلافات همسایگی در خیلی از جاهای دنیا وجود داره، دو کشور سر مرزشون، سر مسائل سیاسی و امنیتیشون میتونن دچار مشکل باشن. خیلی از جای دنیا هم میبینیم، طبیعی هم هست، اما به نظر هیچ کشوری در دنیا در این سطح با مواجهه کشورهای استعماری و استکباری در واقع روبرو نیست. یعنی ما این سطح از دشمنی، این سطح از مقابله رو در جایی نمیبینیم. این نشون میده که شما در این شکل دهی، در این آرایش یک طرف ماجرا هستید، یعنی یک قطب ماجرا هستید، و این حتما از دوران مبارزه حضرت امام راحل آغاز شده و بعد شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی. سوال من اینه که چطور شد که ما با توجه به گفتمان حضرت امام، گفتمان نوین حضرت امام، یک طرف ماجرا شدیم؟
بله، خیلی ممنون. حالا آقای دکترم مسئله رو اشاره کردن به باب این که خب چی شد که انقلاب ما انقدر فراگیر شد در جهان، و اینکه ما به قول فرمایش شما حالا یه طرف جریان قرار گرفتیم. امروزه اگر آمریکا، انگلیس، تمام اروپا میان بیانیه میدن، در سازمان ملل صحبت میکنن، معلومه که مؤثر بوده انقلاب اسلامی که اینها دارن این کارو میکنن. حالا بحث این که چرا انقلاب ما فراگیر شد، یه سخنی هست که میگن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. این که مرحوم امام، شما وقتی شخصیت حضرت امام رو نگاه میکنید، چیزی جز توحید و خدا رو نمیبینید که عامل این قضیه شده باشه. اینکه یه نفر، یک پیرمردی با یه عبا و یه قبا بیاد، نه اسلحه‌ای داره، نه سازمانی داره، نه سپاه و ارتشی داره، میاد و حرفی رو بیان میکنه، اینقدر تأثیر میذاره رو مردم که طرف حاضر بره جونشو بده برای این حرف، چون حرف جنسش از جنس خداست. این معلوم میشه که انقلاب ما مؤثر بودنش به همون جلوه الهی بودن و توحیدی بودنش. اینکه الان ما میبینیم انقلاب‌های مختلفی، جنبش‌های مختلفی در همه جای جهان داره صورت میگیره، اما در نطفه خفه میشه، نمیذارن پا بگیره، نمیذارن بیاد بالا. یه وقتی یکی از این مستشرقین بود به نظرم بیان میکرد، میگفت من وقتی در دانشگاه داشتم تدریس میکردم و اخبار انقلاب ایران رو میشنیدم، به دانشجوام اینجوری گفتم، گفتم الان رسانه ها دارن بر ذهنها و فکرها حکومت میکنن و میخوان این کار رو انجام بدن، اما من فردی رو میشناسم که بر قلوب حکومت میکنه و نفوذ در قلبها داره. تماماً ما این رو میبینیم در مرحوم امام. همونجوری که انبیای الهی میومدن بدون اینکه اتکا به نیروی خاصی داشته باشن در خارج از خودشون، حرفی رو میزدن و این حرف در جان مردم میشست، و مردمی که فطرتشون بیدار بود، طبق این آیه قرآن، فطرت الله التی فطر الناس علیها، همه فطرتها یکیست، میومدن و این حرف رو میپذیرفتن. ما اینو اینن در انقلاب خودمون داریم میبینیم. اگر یک نفر حرفش داخل قلب مردم نفوذ داشته باشه و مردم نه صرفاً به خاطر استدلال، بلکه به خاطر اون قلب و احساسی که نسبت به اون حرف دارن میپذیرن، این حرف یعنی حرف الهیه. و علت این که گفتمان امام نوین هست، چون فطرت انسان همیشه نو و تازه هست. ببینید تو فطرت همیشه دروغ بده، همیشه خیانت بده، همیشه حرف خدا شیرینه، فطرتی که بیدار باشه. جنس حرف امام و انقلاب چون از این جنس بود، بر قلب ها نشست و مهمتر از همه پایدار موند. این پایداریش خیلی مهمه، اینکه انقدر این حرف نفوذ داشته باشه که طرف حاضر باشه جانش رو بده، مالش رو بده، تحریم که میشه مقاومت کنه، جنگ که میشه بره تا تهش. این از کجا نشأت میگیره؟ نشأتش از همون قلب طرفه، چون امام حرفی رو که داره میزنه از جانب خداست، و و واقعا با فطرت خودش داره حرف میزنه در سخنرانی‌های مرحوم امام واقعا متحیر میمونه وقتی که صحبت میکرد.